سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء و اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسحدون. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله تعالی علیها مصیبتی است بسیار بزرگ. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولیه است. ارواحنا له الفدا. صلوات مرحمت کنید. در پای رحمت الهی بیش از پیش باز است برای تعجیل در امر فرج نورانی مولانا المظلوم سیدنا القریب ارواح العالمین له الفدا. صلوات دیگری بر
محمد. اللهم صل علی محمد.
یه نکته عرض کنم راجع به این خط آخر درس دیروز. فرمودن و تسمیت الارادت عقلا وضع جدید فی اللغته. یه سوالی که خوب هستن کلن بهش بپردازیم اینه که آیا وضع جدید کردن یعنی اصطلاح جدید ساختن آیا کاریست نادرست نابجا و مورد رد یا نه اشکال نداره کسی اصطلاح سازی بکنه؟ جواب آن است که اصطلاح جدید درست کردن خورده نیست بر کسی. اگر مؤلفی در کلماتش اصطلاح جدید درست کرد کسی نمیتونه بر او خورده بگیره. البته یه نکته یه شرط داره، اون شرطش این است که اصطلاحش رو توضیح بده، تبیین کنه و بگه من منظورم از این اصطلاح اینه. مثل بسیاری از اصطلاحات جدیدی که شهید سر رضوان الله تعالی علیه در اصول وارد کرد. قد کردی که یه مقاله شیخون الاستاد دامزلو آقای اسلامی دارن، ایشون تو اون مقاله همینا رو آوردن، اصطلاحات جدیدی که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه وارد علم اصول کرد. قرن حکید که در وضع تقدیم محضر شد بیان کرد، ولی تبیین کرد که منظور ما از این اصطلاح چیست. اشکال نداره. پس چرا اینجا مرحوم مظفر خورده گرفت؟ حالا با اون اشکالات دیگه کار نداشته باشیم، اصل اشکال ایشون بی جا بود کار نداشته باشیم که از حضرت های که لازم سبحانی خوندیم محضرتون دامزله العالی، چرا ایشون اشکال کرد؟ اگر کسی تو مقام تبعین اصطلاحات دیگران اصطلاح سازی بکنن. این بهش خورده میگیم. و مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه داشت تبعین اصطلاح موجود در فلسفه رو میکرد راجب عقل عملی. اینجا دیگه نباید کسی اصطلاح سازی بکنه، تو زمانی که در مقام تبعین ما هو الموجود است، اون چیزیست که رایج است، اینجا دیگه اصطلاح سازی کردن درست نیست. به این عبارت از جناب استاد علی دوست گوش کنید، صفحه 40 در همین فقه و عقل. خب ایشون که به مرحوم مظفر کار نداشته و مرحوم خدمتش نراقی کار نداشته، ولی چون دیروز عرض کردیم قبل از مرحوم نراقی قطب الدین رازی هم همین بیان رو از عقل نظری داشته، ایشون هم اونجا می نویسد در جعل اصطلاح نمی توان بر کسی خورده گرفت. از این رو در تفسیر عقل نظری و عملی نمی توان تفسیری را پذیرفت و دیگری را رد کرد، ولی از آنجا که شارحان عقل نظری و عملی در اندیشه جعل اصطلاح به سر نمی برند و در پی توضیح اصطلاحی این دو واژه بوده اند، در این صورت کسی نباید جعل اصطلاح بکند. و مرحوم مظفرم خوردش، حالا ما سوای از اشکالی که بهش کردیم که اصلا این اصطلاح جدید نبود، شما فکر کردید جدیده، اشکالش از این حیث بود که شما دارید آنچه که موجود هست رو شرح میدید و تبیین میکنید، اینجا نباید اصطلاح جدید بسازید. این نکته بود که بسیاری جاها به درد بخورن. چهارمین امری که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه میفرماد، اسباب و حکم العقل العملی بالحسن والقب، سبب هایی که عقل عملی حکم میکنند به حسن و قب. دیروز خوندیم عقل عملی به حسن و قب به معنای سوم حکم میکنند، ینبغی ان یفعل و ینبغی ان یترک. یعنی این تیتر به عبارتی اینجوری میشه، اسباب حکم به ینبغی ان یفعل و به ینبغی ان یترک. قبلا اگر ذهن شریفتون باشه توی صفحه 219 فرمودن خط دوم، ان العلم بالحکم الشرعی کسائر العلوم لابد له من علت لاستحالت وجود ممکن بلا علت. من آدرس های یادم از نهایه بدایه آموزش فلسفه خدمتون دادم، این اصل علمیته که تو عالم هیچ ممکنی، فلاسفه میگن امکان نداره بدون علت باشن. اگر کسی تونست ممکنی پیدا کنه بدون علت، اون وقت دیگه قضیه الله تعالی و تبارک میره رو هوا. دقت کن، میره رو هوا. این اصل علیت در فلسفه روش کار میشه تا برای اینکه بحث الله تعالی و تبارک واجب الوجود، واجب الوجود به عنوان علت العلل اثبات بشه. ممکن بدون علت نمیشه. خب حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ ما دیروز عرض کردیم حکم عقل عملی به حسن و قبح، یعنی حکم عقل عملی به ما ینبغی فعلو ما ینبغی ترکو، و عرض کردن خود ایشان این حکم به معنای ادراک است. ادراک هم به یه تعبیری یعنی علم. ادراک معلول است، ممکن است، حادث است، نیاز به علت داره. این ادراک منشأش چیه؟ این ادراکه این از کجا پدید اومده؟ این علل میخواه، اسباب میخوام. فلذا چی شد؟ اسباب حکم عقل عملی، اسباب یا علل، علل حکم عقل عملی بالحس و القول. این که عقل عملی حکم بکند به ماین بقی فعل و ماین بقی ترکو، این ادراک، این حکم که همون ادراک بود، این علل نیاز به علت دارد، نیاز به سبب دارد. اسبابش چیست؟ ایشون میفهمد بل استقرا، استقرایی عقلی نیست. ممکنه شما بگردید شیشومی پیدا کنید چه گفتن، دقت کردید؟ حالا انشاءالله تعالی آخر بس هم نمازدن میکنم، آخر این بس کل پنج مورد به استقرا پنج تا. حالا ببینید این اسباب رو بررسی کنیم دوباره. هدفمون چی از بررسی این اسباب پنجگانه؟ ببینید کدوم یکی اونیست که بین اشاعره و بین ادعیه سرش نزاع شده. آیا هر پنج سبب؟ آیا چهار تاش؟ آیا سه تاش؟ آیا دو تاش؟ کدوم دو تا؟ کدوم یکی؟ ببینید کدوم سبب اون سببیست که سبب نزاع بین اشاعره و ادعیه شده، یعنی جواب از اون سوال شماره یکی که دنبالش بودین. فلذا اینا رو بحث میکنیم به این مقدار مناسب فهمید. ان الانسان اذ یدرک، ببینید این اذ همون دیگه مطلبی که دیروز عرض کردم اینجا ها میاد. اذ یدرک، زمانی که درک میکند، ان الشیء ینبغی فعله، این درک، درک عقل عملی بود، ان الشیء ینبغی فعله، این درک عقل عملی بود دیروز خوندیم، به تبعش یمده و فاعله، کسی که انجام میده انسان مدحش میکنن، اولا ینبغی فعله، به تبعش فیضم فاعله، ذم میکند فاعلش را، لا یحصل برای این انسان این ادراک، از یدرکو، این ادراک جزافن و اعتباطن، جزافی و اعتباطی نیست. اعتباطی رو در مغنی ابن هشام در چند جا به کار برد، فرمود حذف اعتباطی صحیح نیست. اعتباطی یعنی بی دلیل، یعنی دل بخواهی، یعنی بی علت. لا یحصل برای انسان این ادراک جزافن و اعتباطن. و البته فکر نکنید این مخصوص این بحثه، هازا شأن و کل ممکنن حادثه، هازا این نیاز داشتنه به علت و جزافی و اعتباطی نبودن شأن هر ممکنیست. ادراک هم همینطور وارد این قانون کلی می شود، ادراک هم ممکنن حادثون، نیاز دارد به علت سبب. لا یحصل له الادراک جزافن و اعتباطن، بل لا بد، اون وسط و هازا شأن و کل ممکنن حادثه یه جمله معترضه بود، بل لا بد بر این ادراک من سببن، وقتی جزافی و اعتباطی نشود خب لا بد له من سببن علته، و سببه، سبب این ادراک بل استقرا احدو امور خمستن که نذکرها انشاءالله تعالی هنا در این امر چهارم. چرا ذکر میکنید این پنج تا رو؟ خب چی بشه بیکاری؟ نه، لنذکرم ما یدخل منها فی محل نزا، تا ذکر کنیم ما، یعنی اون سببی که یدخل از این امور خمسه، از این اسباب خمسه، فی محل نزا فی مسئلت تحسین و تقبیح العقلیین بین اشاعره و بین عدلیه. فنقول، اینجوری میگیم در این پنجتا. اول، اولیش شما بگید، منو نگاه کنید شما بگید، دومیش هم شما بگید، بلند درست دیروز بودی یا دیروز غایب بودی؟ چی؟ گوش کردی اومد کلاس؟ آن با چجوری؟ پیش مطالعه کردی؟ خب آفرین، از این جهت آفرین، شما فاضلی و سرور من. دیگه اینا که پیش مطالعه نکردن، دیروز خوندیم، و دیروز عرض کردیم فردا میاد تو امر چهارم. مگه ایشون نفرمود که معنای اول و دوم وقتی درک میشه میشه پایه واسه حکم عقل عملی؟ دیروز خوندیم، باور کنیم به چند ساعت نکشیده. همین که عقل نظری درک میکنن به این که از تعلم ها حسنون به معنای کمالون، دیروز خوندیم پایه میشود و گفتم تو شماره چهار میخواییم این رو، میاد تکرار میشه، این پایه میشود به تو حکم عقل عملی. میگه حالا که کمالت پر ینبغی فعلو، این شد سبب ینبغی فعلو، حکم عقل نظری به کمال و نقص، اون چیزی که کمال دانستنیه بعد از این که میداند اگر از مقوله فعل باشد میگه ینبغی فعلو، اگر نقص باشد میگه ینبغی ترکو. اهمال و تعلم قبیح به معنای نقص، میگه حالا که فهمیدی نقص است، ادراک کردی به مدرک نظری که اسمشو گذاشتیم عقل نظری، این پایه میشود برای حکم عقل عملی، حکم یعنی ادراک عقل عملی، پس ینبغی ترکو. این سبب اول. سبب دوم حسن قبول به معنای ثانی، یعنی هیچ چیز جدیدی نیست. فرمود عقل نظری می فرماد نوم غیلولته حسنون، این حسنون یعنی ملائم با نفس است، ملائم با نفس، به تعبیر گوشتی که دیروز ایشون هم استفاده کرد و دیگه تا آخر هم استفاده میکنن توش مصلحت است. مصلحت، خب چیزی که توش مصلحت است متوجه شدید، چیزی که ملائم با نفس است، خب میشود پایه واسه درک عقل عملی. میگه ینبغی فعله، نه البته از نه صبح تا اذان ظهر، یه کوچولو بخوای بخوابی جا افتادی و دیگه زمان برای جبران نیست برای شما، یه کوچولو ینبغی فعله. و وقتی این عقل نظری میگه نوم علش شبه یا شب کراهما سهی، نوم علش شبه قبیحون یعنی منافرت دارد با نفس، یعنی مفسد دارد، وقتی این رو فهمید از مقوله دانستنی بود دانست، این پایه میشود برای درک و ادراک عقل عملی، میفرماد ینبغی ترکه. پس دو تا سببش رو خونده بودیم، باید ایشون مینوشت کما مر و منم دست نمیدادم، ولی هم ایشون تکرار کرد هم من بی خودی دست دادم وقت یه عده رفقای فاضل رو گرفتم. فنقول الاول ان یدرک العقل ان هذا الشیء، که دیگه این شیء دیگه فقط فعل است تو ما نحن فی، چون متعلق فعل که دیگه اصلا وارد نمیشود تو عقل عملی، که تو معنای سوم که ان یدرک ان هذا الشیء کمال للنفس و نقص للنفس و این للنفس ها وعا هستن نه قید المعنا که دیروز بهش اشاره کردم. فان ادراک العقل کمال اون شیء و نقصهی یدفعهو، وادار میکنه، همونی که دیروز تعبیر کرد خودشون ازش، فرمود تو عبارت دیروز نعم اذا ادرک العقل کمال الفعل و نقصه فانه یدرک معه انه ینبغی فعله او ترکه، فیستعین و عقل عملی بالعقل نظری، همونه یدفعه، این عقل را این ادراک وادار می کند، این ادراک عقل را للحق به حسن فعل اون شی و قبح اون شی، کما تقدم قریبا همین صفحه 232. تحصیلا خب برای چی یدفعه؟ دلیل یدفعه چیست؟ تا تحصیلن لذالکل کمال، یه انجام بده، کمال از دست نده. او دفعن لذالکل نفسه. من دیدم ایشون تو حاشیه زده 229، ولی عرض کردیم نه، منظورشون تقدم غریبن همی صفحه پیش که عبارتش هم خوندم، نه هم اذا ادرک العقل کمال الفعل و نقصه فانه یدرک معه انه ینبغی فعله و ترکه فیستعین العقل العملی بالعقل النظری. حالا ایشون که زده 229 چی؟ خب چون زده منم خلافشو گفتم، هی برگاه برق میخورم، خب مجبورم بگم ایشون تو چه ذهنش چی بوده. ایشون تو 222 یه تنبیه ها، 229 یه تنبیهونی داشتن. شما از اول صفحه که سالسن شروع میشه بخونید، بیاید جلو جلو ببینید ایشون هیچ از این حرفا بالا نداشت تا رسید به تنبیهون. فرمود مما یجب ان یعلم هنا ان الفعل الواحد قد یکون حسنا او قبیحا به جمیع المعانی، معانی ثلاثه، مثل تعلم، مثل حل، مثل احسان. این سه تا کمال لنفس هستن، معنای اول تطابق میکنن، ملائم لنفس هستن، معنای دوم تطابق میکنن. و مما ینبغی ان یفعلها الانسان عند العقلا و تطبیق و معنای سوم. ایشون منظورش از 229 این عبارت بوده که ایشون نوشت مما ینبغی ان یفعلها الانسان عند العقلا، و واقعا این کجا این چیزها رو به ذهن می آورد؟ صرف گفتن نبود که، صرف این بود که ایشون پایه قرار بدن و صفحه پیش پایه قرار داد. اثانی سبب دوم ان یدرک العقل ملائمت الشیء للنفس او عدمها، عدم ملائمت که عرض کردیم ایشون تو اول بحث تعبیر کرد به منافرت، و منافرت تعبیر دقیقی است نه عدم ملاحمت. تو صفحه وقتی داشت معانی رو میفرمود صفحه 227 ثانیاً تعبیر به منافرت کرد نه عدم ملاحمت، و اون بهتره. ان یدرک العقل ملاحمت الشیء لنفس، این لنفس دیگه وعا نیست، تنها قید المعناست از نظر مرحوم مظفر دیگه رضوان الله تعالی علیه، او عدمها، حالا اما به نفسهی یا به نفس خود اون شن، او لما فیه من نفع عام من او خاصه، یا به خاطر اینکه در این شی نفع عام یا نفع خاص وجود داره. این لما فیه منظورش چیشون؟ اما لنفع به نفسهی اما لما فیه من نفع عام او خاص. آفرین، کاملا ایشون باری کلا منظورشون همونیست که 228 ثم ان هذا المعنى من الحسن والقوة يتسع الى اكثر من ذلك بالنظر الى ما يعقبه من اثره. منظورشون از این لما فی اونه، و حالا اینکه اون تعبیر بسیار رساتر و دقیقتر از لمافی هست، دقت کردی؟ شاهدش هم چند خط دیگه عبارت ایشونه که باز ایشون لمافی رو به کار میبرد، ولی به لحاظ خودش به کار میبره نه به لحاظ ما یعقبه من الاثر، فلذا اون تعبیر تعبیرش گویاتر. اما به نفسهی او لما فیه، منتها اینجا چون لما حذف شده به بنفسهی انسان میتونه بفهمه یعنی محل واسطه، یعنی به نظر الا ما یعقبه. او لما فیه من نفع عام او خاص. به 229 هم یه دور دقت بکنید، باز میبینید اونجا نگاه کنید میبینید تعبیر لما فی آنچنان تعبیر خوبی نیست. وقتی اینو فهمید فیدرک حسن فعلهی و قبح حقو، میره سراغ حسن فعل و قبح فعل، میگه آقا ینبغی به اینکه انجام بدی، ینبغی به اینکه ترک بکنی. چرا؟ تحصیلا للمصلحه، چون مصلحت همون ملاحمت بود دیگه و مفسده همون منافرت بود. قوشچی تعبیر کرد، ایشون هم پسندید و دیگه به کار میبره تحصیلا للمصلحه ملاحمت شیء للنفس. او دفعا للمفسده منافرت شیل نفس. اینم دیروز فرموده بودن، دقت کردی؟ اینم باید می نوشتن کما تقدم غریبا. دیروز اینم فرمودن کذل مراد من العقل المدرک للحس والقبل المعنى الثانی هو العقل النظری لأن الملائمه عدم ملائمه مصلحت مفسده مما ينبغي ان يعلمت و يستد به ذلک ادراک انه ينبغي الفعل او الترك. اینم اینجا جاداش ایشون بفهمد کما تقدم غریبا. خب این دوتا که تا الان درس جدید نبود، گرچه وقت گره ولی درس جدید نبود. ایشان قبل از این که شماره 3 سبب 3 رو نقد بکنن میگه خب حالا باید یه دقت جدیدی بکنیم. ما عرض کردیم سبب درک عقل عقلی به حسن و قوم یعنی ینبغی فعلو ینبغی ترکو یک مصلحت و یک کمال و نفس، دو مصلحت و مفسده. حالا سؤال، این کمال و نفس، این مصلحت و مفسده، کدوم کمال و نفس، کدوم مصلحت و مفسده؟ آیا هر کمال و نفسی؟ آیا هر مصلحت و مفسدی؟ یا نه؟ باید قائل به تفصیل بشین. این است که میونه جای این سوال است، یعنی طلبه فاضل این به ذهنش میاد، آیا هر کمال و نفسی؟ آیا هر مصلحت و مفسدی؟ میگه نه، جواب میدم، ایست میکنم. قبل از شماره 3 براتون عرض میکنم که خود این ادراک این کمال و نفس، خود این ادراک مصلحت و مفسده، خود اینا معلولن. دوباره خود اینا دوباره معلولن، اینا نیاز به علت دارن، نیاز به علت دارن. اگر اینو جواب بدم مشخص میشود که نه، هر کمال و نفسی نه، هر مصلحت و مفسده نمیشه سبب برای درک عقل عملی به حسن و قوم، بلکه بعضی ها این هم که وارد این میشود. منتها قبل از این که من کتاب رو دست بدم چاره‌ای ندارم که اول شایدم زیاد وقت بگیره، ولی بگیره، باید درس رو درست داد، درس رو نباید تکرار کرد. یعنی حقا این بود که من تا این سر کلون من آزین ادراکه میگفتم دیروز درس دادم تمام شد، هیچی نباید میگفتم، ولی درس جدید رو آدم باید روش وقت بذاره. تکرار کار شماست نه تکرار کار من. کلون من هازین الادراکین به عنوان دوتا سبب، اعنی ادراک الکمال او النقص و ادراک و ادراک الملاهمت او عدم او عدم الملاهمه یکون الان نحوان. خودشون دو نحوه هستن، یعنی خودشون هم سببهای متفاوتی دارن. طبق کدوم سببشون در بحث ما در نزاع اشعری و عدلی واردن؟ خب قبل از اینکه عبارات رو بخوانم میریم سراغ المنطق مرحوم آقا رضوان الله تعالی علیه. ایشان گوش کنید، من میخوانم، شما شب انشالله کامل میکنید. اول کتاب فرمودن که العلم تمهیدون، تو اونجا به شما فرمودن که علم دارای 4 مرتبه است، 4 نحوه. چرا؟ یک یکی توضیح دادن، اینا رو میخواییم همه رو. ان الله خلق الانسان مفتورن علی تفکیر. بله، انسان فطرتاً بر اساس فکر آفریده شده، ولی خب آیا از روز اول اینجوری بوده؟ اینکه با آیه شریفه نمی‌سازد که ظاهراً، حالا بر اساس اون فهمی که آیان دارم، یادم شیخون الاستاد آی محمدی خراسانی هم می‌فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نکره در سیاق نم افاده عموم. البته این در فلسفه محل بحثه ها، همه این نظر رو ندارم، ولی خب حالا ما فلسفه نمیگیم. فنقو، این چهار تا مرحله. یک، انسان موقعی که حالا من همه عربیاشو نمیخونم ولی دارم عربیاییشون رو نگاه میکنم، ازا ولد الانسان یولدو، در حالی که او خال نف من کل فکرتن. شما بچه هاتون رو ببینید که دنیا میام انشالله باران داره میباره، بعضی از رفقا سرورای عزیزم دلشون بچه میخواد، ولی از ارواحنا له الفدا آمین بگه اینها دارای بچه بشن کامل خوشگل، از اونایی که به دلشون میچسبه، از اونایی که ولیعت به دلش میچسبه، برای استجابت این دعا که ولیعت ارواحنا له الفدا آمین بگه صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و هو خال نفس من کل فکرت و علم فعلی. سوا هازل استعداد فطری داره ولی چی بلد نیست. خب این بچه نشأ اصبح ینظر و یسمع و یذوق و یشم و یلمس، و چهار تا حس ظاهری، پنج تا حس ظاهری، حس های ظاهری در اثر اینا چیکار میشه؟ علم پیدا میکنه. این مرتبه اوله که بهش میگیم علم حسی. علم حسی هم مقدار دارد، دقت کردید، هم مقدار دارد هم ماده دارد. بعد ایشون شروع کرد برای شما همینا رو فرمودن و یشارک و فی سایر الحیوانات، این رو فرمود علم حسی. دومیش و هازا اول درجات العلم و هو رأس المال، به خاطر همینه که گفتن من فقد حسن فقد علما، تو فلسفه رو این قوغا کرده اسفار قد کردی مرحوم ملا صدر. دو، سمت تترقی مدارک. این بچه ذهنش قوی تر میشه، فیتصرف و ذهنه فی صور المحسوسات محفوظه اندهو، دیگه تو اینا چیکار میکنه؟ تصرف میکنه تو این محسوسات. پایه علم دوم علم اوله، اینه بود که فرمودن او رأس المال، اینو سرمایه محسوسات. فینسب بعضها الى بعضه، مثلا میگه هازا اکبر و منزاله، یا هازا زعو انور و من الاخر او مثل، و یعلف بعضها من بعض تعلیفی که قد لا یکون و لهو وجودون فی الخارج. این یکی مقدار داره ولی ماده لزومن نداره، لزوما ماده نداره، که تألیف هیل صور الاشیایی که یسمع بها ولا یرا. فلذا وقتی بهش میگی آقا من میخوام برم مشهد مقدس، میخوام برم اونجا، اصلا مشهد مقدس رو ندیده ولی چون قوم رو دیده، از این دیدن قوم برای خودش یه شهری میسازد و او رو تصویر میکنه، نمیگه من نفهمیدم تو چی گفتی، میگه میفهمم با اینکه تا حالا ندیده. اگر قرار بود تمام علم ها علم حسی باشد پس این چطور؟ فیتخیل البلدت التي لم يرها، ولی از اون تألیف صور ذهنی به این میرسه. هذا هو العلم الخیالی بالفعل خیال. یادم شیخون الاستاد دامزلو آقای منتظری هم همش تو درس میگفت خیال بالفعل، ما بعدا لغت دیدیم بله خیال است. یحصل علیه الانسان به قوت الخیال، به خاطر اون قوت خیالی که داره علم مرتبه دوم شکل میگیره، علم خیالی. ثم یتوسع فی ادراکه الی اکثر من المحسوسات، درک معانی میکنه، منتها معانی جزئیه علتی لا مادت لها ولا مقداره. این یکی دیگه نه مقدار داره نه ماده داره، مثل حب ابوی. حب وقتی اضافه می شود به ابوی میشه معنای جزئی، کلی حب نه، ولی همون که بابا مامانش رو دوست داره، وقتی یه آدم غریبه میبینه زودی می طرف مادرش، طرف باباش، فکر این کدوم علمه که نه مقدار دارد نه ماده. مثل حزن ساکل، فرح مستبشر و هذا هو العلم الوهمی، این مرتبه سوم علم، علم وهمی. یحصل علیه الانسان که غیرهی من الحیوانات به قوت الوهم. ثم یذهب انسان فی طریقهی وحدهو. دیگه تا اینجا با حیوانات مشترک بود، ولی از اینجا به بعد خودش ادل خودش، متمیزن عن الحیوان به قوت العقل و الفکر التي لا حد لها ولا نهایته. چجور جلوی عقل رو بگیریم؟ لا حد لها ولا نهایته. فیدبر بها دفت مدرکات الحسیه و الخیالیه و الوهمیه، همه رو میفهمه دیگه. و یمیز صحیح منها عن الفاسد و ینتزع معانی کلیه را. این عقله که فقط میتونه معانی کلیه را بفهمه، هیچ کدوم از قوای قلب توان درک معانی کلیه ندارن، حتی وهم معنای جزئیه. ولی این عقل ینتزع، ببین به این عبارت هم دقت کنید، میخوام تو درس امروز ازش استفاده کنم، ینتزع معانی کلیه را من الجزئیات التي ادرکها. چی ادرکها؟ التي ادرکها چی ادرکها؟ عقل. کسی دیگه جزئی ظاهرا نفهمه. ینتزع این عقل معانی کلیه را از اون جزئیاتی که چنین صفت دارد خود عقل درک کرده. فیتعقلها و یقیس بعضها علی بعض و ینتقل من معلوم الی آخره. اون وقتی که استنتاج میکنه و حکم میکنه، قدرت‌های عقلی خودش رو نشون میده. فرمودن این علم دیگه مرتبه آخر است که قوهش قوه عقل است و این علم دیگه علم عقلی. این برای این قسمت. بعد ایشون وارد شدن به مبادی عقیسته. حق با شما بود سرور عزیزم. عقیسته تو اونجا که اکلف و کن به خاطر همین بود، شما رو تکلیف کرده بود، ولی ظاهرا معمولا من تکلیف میشم. خدمت شما عرض شود که شما یک صلواتی بفرستید تا من، چون با کتاب من فرق میکنه، مجبوریم که در مبادی عقیسته. فرمودن اولیش یقینیات، حالا به این کتابی که آوردن 367، هی از سمانیت و اصناف یقینیات. اینا رو بسید روزای دیگه هم میخوام، دیگه نمیخونم روزای دیگه، میگم خوندن. یقینیات، مزنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلا. فرمودن اینا مبادی عقیسته. بعد یقینیات خودش فرمودن که خدمت شما عرض شود که خودش چند دسته می شود. یک، اولیات، باش کار نداریم، روزهای آتی باش کار داریم. دو، المشاهدات، اینو باش کار داریم. ببینید ایشون اونجا چی فرمودن. و تسمى ايضا مشاهدات به المحسوسات. اینا چه نوع غذایایی هستن؟ هی الغذای التي يحكم بها العقل. عقل بهش حکم میکنه، البته به واسطه الحس. بخاطر همین بهش گفتن مشاهدات. ولا یکفی فیها تصور الطرفین مع النسبه و لذا قیل من فقد حسن فقد فقد علما. بعد فرمودن حس علا قسمین، ظاهرن، منظور این پنج تا است که میبینیم، و باطن، حس باطنی. و ببینید یه عبارت رو میخوایم، و القضایا المتیقنت و به واسطتهی، قضایایی که به وسیله حس باطن قوای باطنی پدید میاد، تسمى وجدانیات. وجدانیات از مقوله همین مشاهدات هن، محسوسات هن، منتها اونجایی که حس باطن باشن. کل علمه به ان لنا فکرتن، اونجایی که میگیم من دارای فکرم، من خوشحالم، این من خوشحالم از محسوساته، ولی از وجدانیات هست که این وجدانیات کار میخواد ها، دقت کنید، باید روش کار بکنی تا ما این دلیلی که اینقدر در اصول میگن آخر وجدان، وجدانه تمام مطالبش پشت سرش همین مباحث که حالا ایشون دو خط بحث کرد، چون این کتاب که کتاب منطقی نیست، ایشون اینو نوشت کتاب دانشگاهی که اول سال عرض کردم تو بغداد تشکیل داده بود. این کتاب کتاب منطقی نیست که طلبه بخواد روش سرمایه گذاری کنه. من اگر میخونم و چون بخوام اصول فقهش رو بخونم که میخونم، کل علم به ان لنا فکرتن و خوفن و علمن و لذتن و جوعن و عطشا. همه اینا رو چی میگه؟ همه اینا رو حس باطن میگه، حس باطن که بهش میگیم مشاهده. من همینجا یه عبارتی هم از جناب آقای دکتر خانساری بخونم، منطق سوری صفحه 197. ایشون علاوه بر این که مطالب رو دارد، مطالب بسیار بیشتری دارد، یه نکتهشو که میخوام استفاده کنم میخونم. فرمودند عقل از امور محسوس، صفحه 197، از امور محسوس قضایای معقول استخراج میکنند. از امور محسوس کی؟ عقل، اون قوه چارو استخراج میکند و این قضایا هستند که مبدع برهان میشوند، وگرنه حس به ما هو حس هیچ وقت مبدع برهان نمیشوند. دقت کردی؟ خروجیاشو میده دست قوه چهارم، قوه چهارم عقل، کلی میکنه، استنباط میکنه، استنتاج میکنه، به عنوان ماده و مبدأ میده به برهان. بعد سومیشو فرمودن تجربیات و مجربات، کاریش رو نداریم. چهارمی متواترات، پنجمی حدسیات، ششمی فطریات، یقینیات، به این شش تا تمام شد. دومی مظنونات، کاریش نداریم. سومی مشهورات، فردا باش کار داریم انشالله. و بعد اقسام مشهورات که شما امشب بخونید چون فردا نیاز داریم انشالله. چهارمی وهمیات، اینو میخونم دوباره، وهمیات، وهمی که قضیهی که قوه واهمه، اون سومی مرحله ای. والمقصود بها القضایا الوهمیت و صرفه، اینا ملاکشون چیه؟ وحیه قضای کاذبتون، اینا کاذبه است. بعد اون وقت اینا رو بیاییم به شاره نسبت بدیم، بگیم شاره اینا رو داره امضا میکنه، همین رو دارم میخونم، شما دارید میفهمید که برای چی من دارم اینا رو میخونم. محسوساتی که خوندیم بیاییم به شاره نسبت بدیم، اینا رو بگیم شاره داره امضا میکنه، شوری اینا رو به شاره نسبت بدیم. وهمیاتی که قضایای کاذبه است به شاره نسبت بدیم، اینا رو امضا کرده. الا ان الوهم، این وهم خیلی عجیبه. فلذا تو مباحث علم و نفس اخلاق ملاحظه فرمودید، فرمودن خدا کنه ما گیر از گیر اوهام نجات پیدا کنیم. اوحدی از ناس، از وهم خدمت شما عرض شود که خلاصی پیدا میکنن. یه وقتی تهران محضر یکی از شاگردهای آیت الله آی کشمیری بودم رضوان الله تعالی علیه، خونش، بعد یه کسی برای ایشون داشت حالات عرفانیشو نقل میکرد، چی خواب میبینم، مکاشفاتم چیه، بعد ایشون فهمید همه اینا وهمه. دو همش وهمه. هی قضایا کاذبتون الا ان الوهم یقتضی بها قضاء شدید القوه، خیلی شدید القوه، به طوری که در مقابل عقلم قدم علم میکنه، در مقابل برهانم قد علم میکنه. مثل چی؟ میگه تو تاریکی لولوه، دقت کرد، فلا یقبل و زده ها و ما یقابلها حتی مع قیام برهان علا خلافا، اینقدر این قویه، اینه که انسان ازش دست بردار نیست. ولکن الوهم یعاند و لا یزال یتمثل ما قام البرهان علی خلافه. بعد خودش مثال میزنه، الا ترا ان وهم الاکثر یستوحش من الظلام و یخاف من ما ان العقل لا یجد فرقا فی المکان بین ان یکون مظلما او منیرا. چطور موقعی که برق روشنه لولو نداره، بعدن خب میسته، بلکه میسته، حتی بزرگا هم همینطورن. بعضیش هم مثال به میت میزنه، میگه بعضی از میت میترسن. اینا قوه وهمه دیگه. بعد ایشون ادامه میده مثالها رو ببینید. تا میرسد و صرفی ظالم. چرا اینقدر این قوه قویه که در مقابل عقلم نیسته؟ ان الوهمه تابع منقاد للحس، چون تابع منقاده، هر چی که خلاف حس باشد و زیر بار نمیره، قطعه به هیچ بستندن نمیده. فما لا یقبله الحس لا یقبله الوهم. خدمت شما عرض شود، بعد ادامه میدن رابطه بین، خدمت شما عرض شود که درک عقل با درک وهم. من اینو میذارم کنار، شما ادامه بدید. از منطق سوری دوباره یه مطلبی رو به اینجا اضافه میکنم. 205 ایشون هم بعد از اینکه این مطالب رو داره، نکته بسیار خوبی رو تذکر میده که شیخون الاستاد آقای منتظری هم در همون منطقه دوشون 356 دارن. و در احکام خود تابع محسوسات هست، همون که برای مزفت هم، و هرگز خلاف آن را القا نمی کنه. بنابراین وقتی احکام عقل مبتنی بر محسوسات و موافق با آن باشند، آن را میپذیرند. پس بعضی از وهمیات موافق با عقله، البته اونجایی که عقل مادهش را شماره یک میگیره، از حس میگیره. اما وقتی عقل، مثل چی آقا؟ مثل این که میگه دوتا جسم نمیتونن توی یه محل در آن واحد باشن، چون چشم من میگه بابا این دوتا تو یه مکان نمیشه، اینو وهم میپذیره، عقلم میپذیره، اینجا با هم دیگه یکسان، ولی به درد نمیخوره چون کلی نیست، چون کلی نیست، با عقل در میفته. اما وقتی عقل به چیزی برخلاف حس میرسد، وهم از قبول آن سر باز میزند. بنابراین همه وهمیات باطل نیستن. مثلا اونجایی که میگه هر چه قابل اشاره نباشد موجود نیست، حس میگه من چیزی که نبینم، همون که تو اون کتاب نوشت، گفت من بردم میت رو داخل اتاق عمل، هر چی گشتم جزی به نام روح ندیدم، ندیدم پس نیست. وقتی که تو مباحث روح ملاحظه فرمودید دیگه، اینا گفتن و کتاب نوشتن. اینجا دیگه عقل چیکار میکنه؟ موافق با حس نیست، وهم هم نیست در مقابل، فلزا به درد بخورد. بعد از اینکه این وهمیات تمام شد، مسلمات، مقبولات، مشبهات، مخیلات، اونی که قوه دوم قضیهش رو می سازن. گوش کنید، 397 مرحوم مظفر، هیت قضایا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا. اما اینو شارع بیاد امضا کنه؟ اینو شارع بیاد امضا کنه؟ این ادراکی که شارع میاد امضا میکنه، اینی که انسانم نسبت بهش اینجوری نیست که در خودش ببینه باید تصدیقش بکنن. یا قضا یا لیس من شأنها ان توجب تصدیقا الا انها توقع فی النفس تخیلات که تؤدی الى انفعالات النفس. انسان خوشش هم میاد، براش ملائمت هم داره، ولی ملائمت، ملائمت جزئی است، به درد نخوره. دقت کردی؟ من انبساط فی النفس ملائمت ایجاد میکنه، انقباض فی النفس منافرت ایجاد میکنه. اینا رو شاره میگیم میاد عدلیه، اینا رو دارم میگم، اینا رو نمیگم. بعد ادامه میدن رفقا، ادامهش رو هم ببینن، خیلی مطالب جالبی دارن. تأثیر و حاضر قضایا فی النفس ناشئون من تصویر المعنا به تعبیر تصویرن خیالیین خلابا کاذب و دروغگو. فرمود این از مسالیق همین شعرها. اونجا شیخون الاستاد آقای منتظری مثالی زد برای شما، حالا من چون مثالش با مدرس میخونم، 358 این آقایونه که تازه ازدواج کردن مد نظر قرار بدن. خورشید قابل نیست، این مثال شیخون الاستاده، وگرنه میگفتم جرقه ایست از نگاه تو. دقت کرد؟ شماها که در شرفشید یاد بگیرید اینا. ها اینا تخیلات، یعنی شاره بیاد دنبال این حرف رو قد کردی، این که صرف دروغ تمامه. خورشید قابل نیست وگرنه جرقه ایست از نگاه تو، ولی نفس ملائم نفسش، هم گوینده و هم شنونده. چون ضعفت طالب و المطلوب، هر دوتا ضعیفن، تمام دلخوشیشون به این حرف هاست. یاد کردی. خب یا مثلا آیه دکتر خانساری تو 210 میگه انقدر این نقشش مهم است که این کسایی که کارشون تبلیغه میان جبن رو ملائم نفس، ترسویت و ملائمه با نفس میکنن. چرا؟ میگن آقای مقتضای احتیاط جبن رو تعلیم میدن و جبن ترسو بودن مورد قبول انفس واقع میشه، چون میدانن بعد چی رو به چی تشبیه کنن. یا اینکه خست رو دیدید، خست رو ببینید صرف جویی ها، یه تشبیه میکنن بعد طرف رو متمایل میکنن به خست، ملائمه با نفسش میشه. اینا رو شارع امضا میکنه، این ملائمت رو هیچ عدلیه این حرفا رو نزده. این است که ایشون اینا رو مطرح کرد. من عباراتشو خوندم، حالا دقت بکنید. برم سراغ کتاب. حالا دیگه عبارتی کتاب خوب الحمدلله حل میشه با علت ها و ریشه ها. میفرماد این ادراک کمال و نفس، ملاعمت و عدم ملاعمت که من به مثال ها تدبیر دارم، یه وقتی مربوط به یه واقعی جزئیه است. تعبیر کردن شخصیه، شخصیه نه اینکه یه نفر، یعنی مربوط به کل نباشد، طورت به مقابلش، مقابلش یعنی مربوط به نو باشد، مربوط به کل باشد، جزئیه باشد، مربوط به یه نفر باشد، دو نفر باشد. میگه این کار واسه من کردی تا آخر اون مدیونتم، تا جواب ندم ها ولکن نیستم. این ملاحمت با نفسه که شاره میاد امضا میکنه، کجا اینو میاد امضا میکنه؟ اصلا یه وقتی پارتی بازی تمامه، ولی که ملاحظت با نفس داره دیگه. بعدش هم شروع میکنه به مد کردن، هم مد میکنن حکم امن عملی میان مدش میکنه کسی که برش این کارو کرده تو این واقعی خاصه، یه پردندش از دیر گذاشت رو انداخت جلو، این ملاحظه با نفسشه، مدش هم میکنه طرف رو. ولی این که میگیم شارع مقدس امضا میکنه، اینو میگیم امضا میکنه. یا مثلا یه جایی یه خدمت شما هر چقدر کاری باشه انجام میدین براش منافرته، میگه تا آخر اون تو کاسش نذارم بکنش نیستن، اینا رو شارع امضا میکنه. اینا یه مجموعه ای از امور حسی به درک حس، از امور خیالی به درک خیال، قوه خیال، امور وهمی به درک قوه وهم، اینا هیچ کدومشون اصلا به مرتبه عقل نمیرسن و اصلا این ادراکات رو ادراک عقلی نامیدن مصانعه هست. اینا مربوط به یه امر جزئی هست، مربوط به یه امر شخصی هست، ولو ملاعمت توش باشه، ولو منافرت توش باشه، ولو کمال توش باشه، ولو نفس توش باشه، اینا اونی نیستش که بین اشاعره و عدلی محل نزاع. پس اون کمال و نفس، اون مطلعت و مطلعی که مربوط به یه واقعی جزئی است، نه این مورد نزاع نیست. خوب بود بعدی رو به درس میدادم تا بهت میگفتم محل نزاع کجاست. ببینید شما یک رو نحوه اول، ان یکون الادراک لواقعت جزئیت خاصته، مربوط به مدرک، همون ادراک کننده، یا چند تا از مدرکین، فیکون و حکم الانسان بالحسن والقوه به دافع مصلحت شخصیه، به انگیزه مصلحت شخصی خودش است، و هذا الادراک لا یکون به قوت العقل. چرا؟ لان العقل شأنه ادراک الامور الکلیه للامور الجزئیه، للامور جزئیه. رفقا این عبارت ایشون عبارت خوبیه یا عبارت خوبی نیست؟ لأن العقل شأنه ادراک الامور الکلیه، و حالا که اینا امور جزئیه بود، مثلا اینا عقلی نیست، للامور جزئیه و اینا هم جزئی بودند. این بیان تمامیست با عبارتی که از ایشون خوندم یا بیان تمامی نیست؟ ظاهرا بیان تمامی نیست. بله ما این نظر رو داریم، در فلسفه و در منطق دو نظر داریم،
یه عده میگن عقل کلیات را درک میکنن، جزئیات کار اون سه قوه قبل است که گفتیم. ولی یه عده اینجوری میگن، میگن عقل فقط کلیات را درک میکند و آن سه کلیات را درک نمیکند، ولی عقل جزئیات را درک میکند.
اینا دو تا مبنا، دو تا مبنا، نه یه مبنا. مبنایی که میگه فقط کلیات رو درک میکنن، جزئیات رو درک نمیکنن. مبنایی که میگه فقط عقل کلیات رو درک میکنه، اونا درک نمیکنن ولی عقل جزئیات هم درک میکنه. این عبارتی که ایشون نوشت با این سازگاره. عقل کلیات رو درک میکنن و نه جزئیات رو، جزئیات اون سه قوه. و حالا که عبارات المنطقش رو خوندن، خود ایشون تو آخرین مرحله عبارتش رو خوندن، فرمود اونهایی که ادرک حل عقل، که از شما پرسیدم چی میفهمید؟ گفتید ادرک حل عقل. جزئیات لتی ادرک حل عقل، خود ایشون به جزئیاتی عقل درک میکنن. فلذا این لل امور جزئیه با مبنای ایشون در منطق سازگار نیست، ولی البته ضرری هم نمیزنه به این بحث. دقت کردید؟ به این بحث ضرری نمیزنه، چون اینها اصلا از امور عقلیه نیستن، اینا مربوط به شخصیه جزئیه هستن، امور کلیه هستن که مورد نزاع هستن. بله نما یکون و ادراک الجزئیه به قوت الحس، خوندم خدمتون، به قوت الواهم. بله انما یکون و ادراک و امور الجزئیه، این در نسخه مرحوم آقا هست، ادراک الامور الجزئیته به قوت الحس، نیروی حس، نیروی وهم، واهم او الخیال بالفعل، که من تمام عباراتش رو عرض کردم. دیدید در تمام اونها اصلا جایگاه و شأنیتش نبود که شارع مقدس بیاد چیکار کند، آقا اونها رو بخواهد ادراک کند و بخواهد به اونها حکم کند. همه اونایی که خوندم برای اینکه فقط این عبارت تک کوچولو از دست بدم. و این کانه مثل هازن ادراک قد یستد به مدفن. بله اینجا مد هست، داریم اینجا مد، ولی به درد بخور نیست. میگه تا آخر عمر من مدیونشم، هر جام بشینه میگه مدشم میکنه. و این کار چرا؟ چون گذاشته اون از اون زیر ورزشه، گذاشته اون رو. و این کانه مثل هازن ادراک قد یستد به مدفن. یه نکته رو گوش کنید، اگر امری میخواد جزئی بشه، خواسته بشه، باید به یه چیزی اضافه بشه. گوش کنید این نکته خیلی دقیقه. یه وقتی است که یه نفری وقتی به استادش میرسه میاد کنار، میزنه استادش رو سوار میکنه، ولی ده تا پیرتر از استادش ببینه هیچ نگاه نمیکنه. بکر این نشون میده که این تعظیم استاد، این فقط به خاطر اون مصلحت شخصیه بوده یا به خاطر احترام شخصی. اگر این یه انگیزه کلی بود، این میشد مبدا برای امر کلی. من هر که دیگه امامه به سرم محاسن اکسفید شده. چند روز پیش داشتم میرفتم این مدرسه، خب من باید اتوبوس سوارشم سرا تا برم آذر. خب من سوار اتوبوس شدم، یه طلبه ای یه مقدار از من جوانتر بود، پاشون گفتم بابا جون نه من خستمش، خود شما خودت ملبسی. گفت نه من باید بلندشم به همین میزان، تفاوت سنی من و شما به همین میزان، باید به دیگران یاد بدم احترام عالم. ببینید این یه مصلحت نوعیه رو میبیند، این کار رو میکنن، این تو دومی وارده. فکر اون کسی که استاد رو سوار میکنن، نه به خاطر اینکه این استاد است مصلحت شخصیه، بلکه اگر سوار میکنن چون سوار کردن کسی که محاسنش سفید است، امام به سر دارد، توش مصلحت نوعیت، چون از مصادیق قبل است، اون تو دومی وارده. فلذا باید تو مثالها دقت بکنید که مثالی میشه جزئی که اضافه بشود. دقت کردید؟ اضافه بشود به یه جزئی. و این کانه مثل هازل ادراک قد یستد به امت هن او زمن لفائلهی ولیکن هازل مدهو او زمو لایم بقیان یسم ما عقلیان. اصلا عقلی نامیدنش این محل اشکال هست. بل قد یسم ما به تعبیر الحدیث به تعبیر جدید عاطفی هن. عاطفی اینا همش در اثر اون ملاحمت های نفسانیست. میگه در حق من کاری کردی من باید جبران کنم. مدهش میکنن. حس و خیال همه مربوط به عاطفن، به یک معنای عامی از عاطفه، به یک معنای عامی از عاطفه. لأن سببهو تحکیم محکم کردن عاطفه شخصیت، فلذا سبب این مد یا سبب این زم محکم کردن عاطفه شخصیت تا بین ما دوستیمون ادامه پیدا کنه. خود ایشون میفرماید، البته تعبیر بدی هم نیست، ولا بحث به حاضره تعبیر که اسمشو بذاریم عاطفی. این محل بحث بین اشاعره و عدلیه نیست. همین بزرگواری که دیروز فرمود وضع جدید فی اللغه، فرمود لا بأس به هذا تعبیر، هیچ اشکالی نداره که اینی که آقایون تعبیر کردن عقلی، ما اسمشو بذاریم عاطفی. لا بأس به هذا تعبیر. جواب این تعافد اونیست که امروز اول ساعت تقدیم محضر کردم. استغفر الله و الحمد لله.